أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان ایده محضر مقدس آقا امام کاظم علیه السلام آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلند خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد خب در شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه هستیم که مربوط به پناه بردن به خدا از آسیب‌هایی که دنیا و آخرت انسان رو نابود می‌کنه. آسیب شناسی یکی از واجبات هر کاریه، یعنی اینکه شما یک کاری رو میخواید انجام بدید، هر کاری فرق نمی کنه. این بچه ها رو از کلاس خارج کنید لطفا. آره بچه ها رو خارج کنید از کلاس، اینجا نباشن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفت، هیچ حرکتی نیست مطلقاً مگر اینکه تو در انجامش احتیاج به معرفت داری. یک کسی میخواد ازدواج کنه، اگر آفات ازدواج صحیح و نشناسه مثل خیلی از مردم انتخابشون غلط میشه، ازدواج میکنن بعدم به جای اینکه به آرامش برسن میرسن به سختی های زیاد، بعدم شکست میخورن. کما که الان ما از 5 تا ازدواجمون 4 تاش این مشکل رو داره، یعنی یا طلاق حقیقی یا طلاق عاطفی. چرا؟ چون برای فرد انجام عمل مهمه، نه اینکه عمل رو یه جوری انجام بدیم که به آرامشمون لطمه نخوره، لذتشو ببریم. مثل غذا خوردنه، برای خیلی الان مهم این هستش که غذا بخورن، شکمشون سیر شه و لذت ببرن. تعریفشون از غذا اینه، چیزی که ما رو سیر بکنه و لذت داشته باشه. خب اینجوری فست فودا رو میخورن، یه عالم خوراکی‌های سرطان‌زا رو میخورن، یه عالم غذاهایی که عقیمی میاره برای مردا، برای زنا بارداری رو مشکل میکنه. الان بسیاری از خوراکایی که ما داریم مصرف میکنیم مانع باردار شدن خانوما یا بارور کردن آقایونه، ولی ما میخوریم، راحت میخوریم. مواد سرطانزا میخوریم، این هم برای ما مهم نیست، یعنی همینجوری فقط دوست داریم بخوریم و لذت ببریم. ولی وقتی خب این غذا که شما میخوای تعریف علمی غذا رو نداره، تعریف حقیقی غذا رو نداره. شرکت ها برای اینکه شما رو جیب شما رو خالی کنن، سود زیادی کنن، انواع خوراکی ها از خودشون در میارن، نوشیدنی ها، خوراکی ها با مواد سرطانزا و مضر. اونا برایشون مهمه که شما بخرید و بخورید، با سلامتی شما کاری ندارن. حالا می لذت میبرم میخرم، مثل چیپس مثلا که یکی از 5 مواد به قول کارشناسا اصلی سرطانزا، همین چیپس هایی هستش که افراد میگیرن میخورن، چیپس های شرکتی که درست میکنن و میخورن، یا مواد رنگی که سرطانزا هست که پدر بدن رو در میاره، کبد و داغون میکنه، گرفتاری یا دیگه. شخص فقط براش مهم غذا بخوره سیر شه، میاره برم الان مثلا هر چیزی گیرم اومد بخورم، دقت نمی‌کنه که اگه بخواد بخوره باید یه چیزی ارزش غذایی داشته باشه. ازدواج همینطوره، میگم ازدواج کنیم مثلا فلانی خوشم اومد حالا خوبه بریم ازدواج کنیم، دیگه فکر نمیکنه که خب الان میخوام ازدواج بکنم ادامه این رابطه قراره به چه کجا منجر بشه، مثلا این های پدر خوبی هست مادر خوبی هست من فردا باش با مشکل نمیخورم. و هر انتخاب دیگری، انتخاب دوست، انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب محل زندگی، وقتی ما به آسیب‌ها توجه نکنیم فقط انجام یه عمل برامون مهم باشه بدون شناخت آسیب‌هاش از مسیر دور میشیم. العامل علا غیر بصیرتن کسائر علا غیر طریقن لا تزید و سرعت و سر الا بودا. یه آدمی که بدون اطلاعات و معرفت و بصیرت وارد یه کاری میشه مثل کسیست که داره توی مسیری بدون مسیر اصلی داره حرکت میکنه، هر چقدر سرعتش بیشتر شد از مسیر اصلی دور میشه. مثلا میخواد بره تهران، تهران این سمت شمال، این افتاده تو سمت کاشون اصفهان داره میره، چون هر چقدر سرعت بگیره از تهران چی میشه؟ دورتر میشه. مثلا همین بحث تقویت ژن، بچه داری میخواد بچه دار بشی، فقط حالا بچه دار میخواد بشی چه جوری؟ هیچی، خب حالا ازدواج میکنی بچه دار میشه. بابا این بچه 5 تا ژن داره، ژن اصلی، شما باید قواعد انعقاد نطفه رو تو هر 5 تا بلد باشید، سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنوی. وقتی نمیدونی یه زمانی یا با یه قضای قبلی یا با یه مقدمات نامناسب انعقاد نطفه میکنی، ما میلیون ها بچه الان دارن فلج، منگول، بیمار به دنیا میان، برای که پدر مادرها آسیب شناسی ندارن، نمیخوان این آسیب ها رو یاد بگیرن. ازدواج های غلط، عشق های غلط، دوستی های غلط، انتخاب های غلط، بدونی که آسیب شناسی بکن. اون چیزی که امام سجاد علیه السلام داره به ما میگه، چیزیست که حتی اگه یه دونش هم ما رعایت نکنیم حرکتمون به سمت آخرت مختل میشه، حتی تأمین سعادت دنیا مختل میشه. هیچ کدوم از اون 3 تا هدف اصلی و کارکردهای اصلی، یعنی رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی رو ما نمیتونیم به دست بیاریم. اینو خوب دقت کنید، یعنی وقتی قرار من تبدیل بشم به رحمان و رحیم، برای این آفریده شدم، وقتی که یکی از این آفتها رو رعایت نکنم، نه میذاره رحمان بشم، نه رحیم بشم، نه به آرامش برسم و نه به شادی. پس دقت کنیم درسی که پای درس امام سجاد علیه السلام نشستیم یه امر مستحبی نیست که مثلا حالا بریم یه چیزی هم یاد بگیریم ببینیم آقا تو دعا چی فرمودن. نه، آقا داره دقیقاً آسیب‌های اصلی و جدی رو که نمیذاره ما سعادت دنیا و آخرت رو تأمین بکنیم به ما معرفی میکنه. و حالا اگه من شوهر داشته باشم، زن داشته باشم، بچه داشته باشم، شاگرد داشته باشم، دوست داشته باشم، زیر مجموعه مدیریتی داشته باشم، همین آسیب رو به همه میزنم، همین مشکل رو برای مجموعه خودم هم درست میکنم. یعنی فردای قیامت میرم یه جایی که میبینم چقدر آدم ها رو من خراب کردم، بچه هام و خانوادم و شاگردام و زیر مجموعه هم رو، همه رو به خاطر بیماری هایی که خودم داشتم آلوده شون کردم، باید جواب اینا رو هم بدم. قرآن یه فصلی رو گذاشته برای مدیر و زیر مجموعه هاش. یعنی تو شما به ما اینجوری گفتید ما عمل بکنیم، ما عمل کردیم، خب اینجوری آلوده شدیم. اینجوری میشه دیگه. یعنی انسان خانواده‌اش رو جهنمی تربیت میکنه، زیر مجموعه‌اش رو جهنمی تربیت میکنه، همکاراش رو جهنمی ترجمه، بچه‌هاش رو جهنمی میکنه، برای اینکه خودش این آفتا رو داره. خوب دقت کنید. برای همین ما قبل از اینکه بخوایم وقت بذاریم راجع به این که بدونیم حالا چه کارهای خوب و قشنگی هست که میتونیم انجام بدیم، بیش از هر چیز دیگری چقدر نماز بخونیم، چقدر دعا بخونیم، چقدر ذکر بگیم، نمیدونم چقدر زیارت بریم، چی کار بکنیم، مسئله اصلی این است چی کار نکنیم. اینو باید بشناسیم که ما چی کار نکنیم. این خیلی مهمه. این خط قرمزا چیه؟ خطرات کجاست؟ اینا رو باید بشناسیم. و الا گاهی وقتا آدم به قول امام صادق 60 سال نماز میخونه یه رکعتش هم قبول نیست. بی خود فقط نماز خونه. روزه گرفته یه روزش هم قبول نیست. چون آفت نشناخته. آفت میزنه همه رو به میبره. الان گندم کارا که میخوان گندم بکارن، کشاورزا، یکی از کارهای اصلیشون این است که باغشون و زمینشون رو از چی دور نگه دارن؟ آفات. باید برن دوره ببینن که موقع این زمینه، این مزرعه آفت نزنه، یه دفعه زحمات چند وقتشون هدر بره. هر زمینی هم آفتهای خاص خودش داره. گندم، جو، انار، سیب، پرتقال، هر میوه آفت خودش داره. لکل شیئن آفه، هر چیزی آفت داره. برای شما انسان هر چی شؤونات زندگیش بیشتر باشه، تعداد آفتهایی که تهدیدش میکنه بیشتره. یه موقع یه زن خانه داره، خب فقط باید تو همین حیطه آفتها رو بشناسه. یه موقع نه، غیر از خانه داری طلبه هم هست، معلم هم هست، مربی هم هست، غیر از اون یه جا مدیره توی یه جایی، اداره جایی، هی تعداد آفت ها بیشتر میشه. اگه این آفت ها رو نشناسه، هم خودش رو جهنمی میکنه، هم بقیه رو. حالا امروز میخوام به یکی از هر کدوم اینا که الان گفتیم تا الان بی نهایت مهم بودن، یعنی حتی یه دونش هم شما نمیتونید نسبت بهش غفلت بکنید. چون برای شیطان مهم نیست که شما چی کار میکنید، چقدر کار خوب انجام میدید، چقدر حزب اللهی هستید، چقدر طلبید، چقدر نمیدونم سیدی، نمیدونم زیارت میری، نماز. شیطان این رو، شیطان دنبال این هست. قرآن همین رو میگه، میگه طائف من الشیطان. شیطان طواف میکنه تو قلب ما که ببینه از این چند تا آفتی که امام سجاد علیه السلام داره توی صحیفه میگه، دعای هشتون، کدومش برای ما بازه، کدوم میگه درا بازه و بیاد تو و ما رو نابود بکنه. وقتی آفت بیاد، نفوذی بیاد، همین که بیاد تو کافیه دیگه. بالاخره ما خیلی خیلی بزرگتر تر از خودمون رو، پاکتر از خودمون رو، مقدستر از خودمون رو دیدیم نابود شدن. از یارا و نزدیکای اهل بیت بگیرید تا فرزندان اهل بیت، بعضی از بچه های اهل بیت انقدر دور شدن که خود امام لعنتشون میکنه. خود دقت کنید، امامزاده است ولی حضرت میگه خدا لعنتش کن. یار نزدیک پیغمبره ولی امیرالمومنین میگه نزدیکترین یار پیغمبر، جوری بگم بهتون دیگه، نزدیکترین یار پیغمبر و خود امیرالمومنین. امیرالمومنین بهش میگه که اگه دستم بهت برسه با شمشیری که به هر کس زدم جهنمی شد میزنم. خوب دقت کنید، اصلا شوخی بردار نیست. برای همین ما اصلا توی روند کاملا قضا و قدری و ریاضی داریم زندگی میکنیم. مسیر یه مسیر علی و معلولی، عملی و عکس العملی، قضایی و قدری است. الله بختکی و کیلویی نمیشه زندگی کرد. انسان باید از تمام قواش برای در امان بودن استفاده بکنه که توی این عواملی که میتونه به ما کمک بکنه، خیلی به ما کمک بکنه که تو نادونیای ما، تو سرگردمیای ما، تو قفلتای ما به داد ما برسه. چیه به نظرتون؟ دعا. دعا قوی ترین ابزار مؤمنه. که اگه انسان اینو جدی نگیره، درخواست نداشته باشه، واقعا التماس، التجا، استغاثه نداشته باشه، همون توی قرآن فهمون قل ما یعبکم ربی لولا دعاکم، اگه دعا نداشته باشید پروردگارم به شما اصلا محل نمیذاره. مثلا امام سجاد داره به ما یاد میده که میگه توی آفت ها به خدا پناه ببر، به خدای من نمیخوام این آفت ها تو زندگیم باشه، تو کمکم کن. یه آدمی که میگه نه من خودم بلدم، درسشو خوندم، مدیریت کردم، نمیدونم بلدم، طلبه هم، آخوندم، خودم استادم، نمیدونم میتونم پسش بر بیام، خدا میگه خب پس من تو رو واگذار میکنم به خودت. بزرگان ما که سقوط کردن برای همون جایی بوده که میگفتن ما توسل نمیخوایم، دعا نمیخوایم، وقت نداریم الان به دعا، توسل به حرم، به التجا، به استغاثه. اینا کارهای مردم عادی و عوام، اینا برن این کارها رو انجام بدن. ما نه، ما چون خودمون از بزرگانیم و آدم حسابی هستیم و اینا، خودمون بلدیم، علم داریم، دانش داریم، تکیه میکنم. و ما چقدر از نزدیکای پیغمبر، اهل بیت، علما تو این 46 سال شما نگاه کنید چه شخصیت‌های برجسته‌ای سقوط کردن. خدا رحم نمی‌کنه به ایشون. یعنی خدا میگه که آفت وقتی بیاد میفته دیگه. پس برای که این آفت نیاد برو چیکار کن؟ هر روز التجا داشته باش. بگو خدایا من جاهلم، من لا املک کل نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا، خدا من خیلی نادونم، من جاهلم، نادونم، ناتوانم، مسکینم، مستکینم، بدبختم، هیچ بلد نیستم خدایا، هیچ توانی ندارم از خودم، به من رحم کن خدایا. و جدی بگه ها، نه که از رو همینجوری دعای عربی بخونه نفهمه چیه، اصلا پناهندگی ایجاد نشه. پناهندگی این تو بفهمی و واقعا بترسی. آه؟ درسته؟ مثل که الان مثلا اینجا اون دره بسته بشه، قفل بشه، از اینجا مثلا چند تا حیوان درنده بیان تو، اونجا بخوان حمله کنن به ما، چی میگیم؟ یا حسین، یا صاحب زمان، یا خدا، ها، بالاخره التجا میکنیم. انسانی که معرفت به آفات داره بی خیال نیست، بی دعا نیست، بی التجا نیست، بی توسل نیست، حتما سهمی از روزشو به التجا میپردازه، به گریه میپردازه، به استغاثه میپردازه، به دعا میپردازه، به ذکر میپردازه. نه که وقت نکردم، وقت ندارم، حوصله نکردم، اینا کار جدی وقتی نمیگیری آسیب میاد سراغه. نه من دانشمندم، من دکترم، من مرجعم، من مجتهدم، من طلبه‌ام، من چنین و چنانم، وقت این کار، من مدیرم، وقت این کارا ندارم، خب همینجوری آدم میره جهنم. همینجوری هزار برابر بزرگتر از ماها سقوط کرده. همین خود خدا هم داره صریح میگه، میگه اگه دعاتون نباشه اصلا محل بهتون نمیذارم من. ما یعبعو بکم ربی لولادو، به همه اعلام کن پیغمبر، بگو اگر پناهندگی نداشته باشم، دعا نداشته باشم، درخواست نداشته باشم، منم چیزه. فقط کسی درخواست نداره الان چی بهش بدم؟ درخواست نداره. دعا گفتیم یه مرحله جلسه قبل توضیح دادیم، این اللهم اون دعوت دعاست، یه برس از سؤاله، باید بخوای خدایا من میخوام که این اتفاقا نیفته برای زندگی، برای خودم، من خدای ناتوانم، من هیچ کارم، من هیچ توانی، سوادی، علمی، معرفتی، نورانیتی، قوتی. الهی به معصومین همه این دعا رو میکردن، به قول امام ندیدم دعایی رو که بگن، همه معصومین میخوندن مناجات شعبانی. الهی لیس لی حول فانتقل بهی ام معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبت. خدای من نمیتونم گناه نکنم، توان گناه نکردن، عرضه این کار رو ندارم، مگر یعنی اینکه تو منو با محبت خودت بیدار کنی. جدی برو بهش بگو اینو، بگو خدا یه عشقی از خودت بده که تنفر پیدا کنم از اینکه با تو درگیر شم، با خانواده آسمانیم، با غیب، با خود حقیقیم درگیر شم. ولی وقتی خدا واگذارت بکنه، خودت علیه خودت قیام میکنی، خودت علیه خودت شمشیر میکشی و خودتو نابود. غرور پیدا نکنه کسی. ما باید عشق داشته باشیم، گریه داشته باشیم، التجا داشته باشیم، التماس داشته باشیم، توسلامون رو از خالق دارم، دعای توسل همه همینجوری اصلا نمیفهم داره چی میگه، توسل نداره ولی همینجوری میخونه را داره. بازم خوبه، بازم اینه کسی میشینه میگه احساس میکنم باید بخونم، این خیلی بهتر از کسیست که احساس نیاز به خوندن هم نداره. اون دیگه خیلی وحشتناکه، خیلی آسیب میبینه حتما. اونجایی که اینو بگم و بریم سراغ درس بس، اونجایی که شخص احساس بی‌نیازی به نماز، ذکر، توسل، التجا، اخبات، گریه میکنه، یعنی تشنه نمیشه، گرسنه نمیشه برای این کار. یعنی چند روز گذشته اصلا هیچ میلی به این، نه گریه داره، نه نماز داره، نه التجا داره، نه حرم داره. اینجا باید بفهمه که مثل کسی است که یه مادر وقتی که هوشیاره بچه‌ش دو روز غذا نخورده میترسه، مثل اونه نخورد، نهارم نمیخوره، شامم نخورد، میترسه مادر. پدرم باشه میگه چه شده بچه‌م، اصلا 24 ساعت بچه‌م هیچ نخورده. اگه بدن بچه احساس نیاز نکنه پدر مادر میترسن. روح اگه احساس نیاز نکنه یعنی شخص واقعا مریض شده، یه آلودگی اومده، یه ویروسی اومده که نمیذاره احساس نیاز به گریه، دعا، التجا، التماس، درخواست از خدا کنه. و بقیه مسائل، مثلا کسی احساس نیاز به حجاب نداره میگه نمیخوام، احساس نیاز به نماز نداره، اون مریض شده، مریض شده این آدم. احساس نیاز به قرآن خوندن، به دعا خوندن، به حرم رفتن، اگه احساس نیاز نکرده یعنی سیستم خرابه، یعنی این نظام روحیت مریض شده. ما با چی پرش میکنیم؟ با صورت‌های مقدس. آره من طلبه‌ام، من دانشمندم، من استادم، من مدیرم، من کار مذهبی، من مداحم، من فعال مهدوی هستم، من دارم. این با این سر خودمون گلا میذاریم؟ بابا اونی که معصومه گریهش از ما بیشتره. اون امیرالمومنین شما نگاه کنید، اون که معصومه ترسش از ماها بیشتر، ترس حقیقی، نه که فیلم بازی کنه. اونایی که حتی ما شاگردشون هم محسوب نمیشیم، اصلا امثال ما رو با شاگردی هم قبول نمیکنن، گریه و التجاشون بیشتر. ما بعضی از اولیای خدا رو داشتیم، انبیا هم به شاگردی قبول نمیکردن، اونم نه انبیای معمولی، انبیای بزرگ اولوالعزم. جون خضر رو نگاه کنید سلام الله علیه، اصلا موسی رو قبول نمیکنه به شاگردی، میگه تو اصلا نمیتونی شاگرد من باشی، تو همون پیغمبری تو کن، اصلا نمیتونی شاگرد من باشی. و اون نتونست موسی تحمل کنه. ولی به همون خضر که نگاه کنی ببینی که از همه بیشتر ترسان و لرزانه. ما خیلی ناآگاهیم، جاهلیم که تو طول روزمون احساس نیاز، حالا شب، سحر، نصف شب، یه وقتی به التجا نداریم. این دعایی که داریم میخونیم همه حضرت داره اینو یاد میده. عایشه میگه پیغمبر رو دیدم نصف شب بلند شد رفت، گفت روح حسادت، گفتم نکنه بره پیش یه زن دیگه ای، تعقیبش یادم رفتم دیدم که افتاده رو زمین. گفت اول فکر کردم یه عبایی افتاده رو زمین، اینجوری چسبیده بود. گفتیدم صدا و نالش بلند رسول خدا، خدایا منو به خودم وانگسون. پیغمبر ها، خدایا منو به خودم وانگسون. میترسه واقعا، گریه میکنه. ما هنوز حواسمون نیست جهنم سر رامونه، فشار قبر سر رامونه، نمیدونم ابدیت سر رامونه، باید نریم تو اینا، اینا داره ما رو تهدید میکنه. ما هم اصلا حواسمون نیست که یه بار حسادت، یه بار زودرنجی، یه بار عصبانیت، یه بار مقایسه زندگیت با کسی، یه بار مسابقه گذاشتن، اینا چه بلایی سر ما تو اونور میاره. هم یه بارش چه برسه تبدیل بشه به اخلاق دیگه، خلق بشه. اصلا حواسمون نیست، همینجوری داریم بی هوا زندگی میکنیم. دعا، التجا، اینو هیچ حواسمون نشه. یا فکر کنیم ما الان کلاس علمی داریم، شرح نمیدونم انسان شناسی در صحیفه سجاده، بریم یه دانش یاد بگیریم. نه ما داریم دعا میخونیم اینجا، حواسمون باشه اینجا دعاست، امام داره به ما یاد میده. خب بریم سراغ بحث امشب. بحث امروزمون بحث جدیدی هست، قفلت رو، نه که تونستیم پسش بر بیایم چون کارگاه قبلا داشتیم. توصیه میکنم برید همون کارگاه خودش رو گوش کنید که من دیگه اینجا بتونیم به بحث‌های دیگری هم برسیم. یه صلوات خط بفرمایید. خب اللهم انی اعوذ بک، خدایا من به تو پناه میبرم. از چی؟ تا غفلت اومدیم. الان چی؟ و تعاتل کلفه. تعاتل کلفه که خیلی رواج داره، بیماری عامی است که بسیار بسیار استعداد کش، وقت تلف کن، خشونتزا، استرابزا و غمزاه. یعنی همه سعادت ها رو نشونه میگیره این آفت. تعاتل کلفه یعنی الان فقط یه معنی سطحی میکنم بعد بریم سراغ ترجمه عمیق‌ترش. توی این جلسه فقط باید یه ذره بحث واژه‌ای و معنایی بکنیم، بعد ان شاءالله یواش یواش جلسه بعد بریم تو عمق بحث. کلفت یعنی چی؟ کلفت یعنی میل شدید. یه میل شدیدی که انسان وقتی که میره دنبالش میفته به زحمت. برای رسیدن به اون میل خودش رو به چی میندازه؟ خودش یا دیگران رو میندازه به زحمت. تعاطی یعنی چی؟ تعاطی دو تا معنا داره. یکی تو فقه ازش استفاده میکنیم، یعنی معامله، داد و ستد، بده بستون، یک کسی میگیره تعاطی. یکی هم اون رفتاری هستش که پشتش تسلسل داره، ادامه دار داره، انتخاب یه چیزیست که اون چیز خودش چیز دیگری رو میاره و میطلبه. یعنی اینجوریستش که یه عملی که اعمال دیگر رو سبب میشه، ادامه دار میکنه کار رو. در واقع تداوم، دقت کنید، تداوم سلسله وار یه چیزی رو بهش میگن چی؟ تعاطی. حضرت میگه خدایا من پناه میبرم به تو از اینکه بیفتم دچار سختگیریایی که همینجوری تو زندگی ادامه دار هست. تکلف ها، زحمت ها، مشقات های بی خود، الکی که تو زندگی میاد پشت سر هم دیگه خوخان بعد منو آویزون میکنه. من یه انتخاب غلطی میکنم، یه هوس غلطی میکنم، یه میل شدیدی پیدا میکنم به یه چیزی که وقتی که میرم سمتش دیگه نمیتونم خودمو نجات بدم، یعنی دستش نجات پیدا نمیکنم. گفته بود که یه مشک آب هست تو رودخونه داشت میاد، گفتم مشک رو بگیرم، مشک منو گرفت. این فکر میکرده مشکه، خرس بوده، این رفته بود گرفته بود طرف رو. میگفت مشک رو ول کن. میگفت من مشک رو ول کردم، این منو ول نمیکنه، این منو ول نمیکنه. تو زندگی ما از اینا زیاد داریم، یعنی طلبه ها دارند، شکل طلبگیشو دارند، آخوندا زیاد دارن از اینا تو زندگیشون. کارهای آخوندی مندرآوردی، سختگیری های آخوندی مندرآوردی که زندگی رو تلخ میکنه به طلبه، به آخوند، به شاگرداش، به خانواده، به خصوص خانواده رو اصلا بیشتر متنفر میکنه. یعنی کارهای مذهبی، معنوی یا مادی، چه دنیایی چه آخرتی، فرق نمیکنه. بیهوده، بیجا، سخت که فقط متنفر میکنه اعضا رو از هم دیگه، افراد رو از هم دیگه. تکلف‌های بیخودیه، سختگیری‌های مذهبی بیخود، سختگیری‌های مالی بیخود، سختگیری‌های اخلاقی بیخود، سختگیری‌های حالا زیاد اقسامش، حالا من واردش فعلا نمیشم چون بعد میخوام دونه دونه کاربردی بریم جلو. این پیش میاد، مهندسا یه جور، دکترا یه جور، نمیدونم هنرمندا یه جور تو زندگیشون دارن، خانمای خانه‌دار یه جور، یه عالم چیزای بیهوده بیخود که برای خودشون افراد ایجاد تکلف و سختی میکنن. یه موقع آدم یه بار یه حماقتی میکنه، یه انتخاب غلطی میکنه، میگه مثلا برم مثلا یه چیزی انجام بدم، بعد میگه غلط کردم مثلا ولش کن، خودشو به زحمت میندازه، اما یه باره تموم میشه. ولی یه موقع نه، میره سراغ یه عادت، میره سراغ یه رفتار، یه انتخابی که پشت سر هم برای خودت درد سر درست میکنه. یه موقع آدم یه انتخاب غلطی میکنه، میل شدیدی به یه چیزی پیدا میکنه، یه شهوتی، میل شدیدی به یه کار غلط، به یه انتخاب غلط، بعد چوبشو میخوره، میگه خب دیگه تجربه شد، دیگه غلط کردم، نمیکنم دیگه، کار نمیکنم. ولی یه موقع است نه، میره سراغ یه انتخاب غلط، یه چیزی که لازم نیست، ضروری نیست، بعد و این ادامه پیدا میکنه و هر روز به روز مثل باطلاقه که وقتی میری توش روز به روز تو رو بیشتر میکشونه، تو بیشتر میکشونه تو. حالا این مثال ساده انتخاب کنم، شما مثلا میگی این سیگار رو بکشم، سیگاری اینجوری سیگاری میشن، معتاد همینجوریه، اکثر معتاد همینجوری معتاد شدم، یه سیگار رو بکشم میگه بعد دیگه شروع میشه داستان، یا نه من فقط همین روزی یه دونه میکشم، بعد یه دونه میشه چند تا؟ دو تا، سه تا، پنج تا میشه یه بسته. بعضی روزی الان دو بسته سیگار میکشن، سه بسته سیگار میکشن، یعنی میشه تعاطی کلفت، هزینه میده، سلامتی هم میده، دیگران هم به زحمت میندازه. یه بی خوده اون یفه میره تو، ادامه داره دیگه قضیه، تعاطی هستش که تعاطیه، اصلا تعاطی یعنی سلسله وار میگیردت، دست میذاری روش تا آخر میاد باهات. یه طلبه میگفتش که خانم طلبه که میگی اونو طلبه مثلا خدا رحمت کنه استاد ما رو از آیت الله ممدوحی، برای همه اساتید مراجع علما که ما گردن محق دارن دین و در طول قرن ها تا اینجا به دست ما رسوندن، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگفت یه طلبه یه زندگی فقیرانه و طلبگی داشت، درسشو داشت میخوند، درخواه زندگیشونو میکرده، اون خانومش گیر داد بهش گفت این فرشمون کهنه است دیگه، خیلی یه فکری بکنی من چجوری فرش بخرم با این شهری طلبگی، فرش گیرون اینا. میگفت خلاصه بالاخره این طلبه یه ذره پسنداز کرد، یه ذره قرض گرفت و به فرش خرید. میگو فرش اردن انداختن تو خونه، خب یه فرش نو، بعد خانمش که بابا این فرشه حیفه، خب حالا چیکار کنیم؟ گفتش که خب این ممکنه زود کثیف بشه فلان اینا، یه دو سه تا پتو قدیما یادتون هستش که پتو، اونا پتو رو ملافه میکردن، پتوی عادی نه، بعد هم ملافه پتو بندازیم دور تا دور فرش که افراد میان بشینن رو فرش نشینم، مثلا روی یه چیزی بگیر بذاریم دورش. اون طلبه هم بند خدا گفت حالا باش، دوباره افتاد به سختی، تکلف همینجا شروع میشه، افتاد به سختی که یه پتویی به تهیه کنه که دور بندازم. بعد یه مدت زنه گفت بابا اصلا خونه نو شده، اصلا به پردمون نمیخوره، این پرده اصلا به این فرشه نمیاد، پرده هم باید بخریم. یه طلبه دید نه بدبخت شد، یعنی رفت یه فرش بخره، خب شد فرش، بعد شد چی؟ پتو، بعد شد چی؟ پرده. الان خانم ها اینجوری میکنن، بعد میگه رنگ اتاقمون با این جو در نمیاد، این باید کاغذ دیواری رو عوض کنیم، اتاق رو رنگ کنیم. بعد اون کارو میکنه، میگه چراغامون و لوستمون رو باید عوض بکنیم. بعد میگه خب حالا برای اجاره نمیدونم مبل بگیریم. بعد این با فلان جا نمیخوره، مردشور خوردن رو اصلا نخوره. چه اشکالی داره نخوره؟ اصلا این چیه؟ این یعنی چی نمیخوره؟ اصلا خب نخوره، حالا بلکه چیه؟ اگه کسی میمیره طوریش میشه، آبروی عزتی شخصیتی اما کم میشه، حالا فرش اون به پردمون نیا. او الان چقدر افراد تکلف دارن سر این که مثلا فلان چیزمون به فلان چیزمون بیاد. آه؟ به قول امروزی ها مثلا اینو ستش بکنیم، حالا هیچی اصلا شده یه اله، شده یه بوت، یه بوت ذهن میسازه. حالا بعدا میگم منشأش چیه، الان فلان راجع به این بیماری وارد نمیشیم، الان داریم تعریفش میکنیم. میشه یه بوت که دیگه این مثل واجب الهی شخص باید تو خونه رعایتش بکنه. یعنی کفشم به جورابم بیاد، جورابم به شلوارم بیاد، شلوارم به لباسم، پیرنم بیاد، پیرنم به کتم بیاد. و یه دفعه دیدی میگه خب حالا باید مثلا ساعتم هم اینجوری باشه، انگشترم باید اینجوری باشه، نمیدونم. ای بابا، یه دفعه سلسله‌وار طرف میفته توی این. حالا چقدر عمر و بودجه و اعصاب میگیره از آدم که نگو. دعواهای زن و شوی من شاهدم، خدا شاهد. میگه امشب خواستگاری خواهرمه. میگه حالا چی شده؟ لباس مناسب نداره. بابا این همه لباس توی خونه است. لباس دارم. اینا که من تو مشاوره ها دیدم دعوا شده ها، سر از جهنم در آورده، ولی کیف مناسب نداشتم برای لباسم، چون من مانتو شلوار مثلا قهوه‌ای داشتم، کیف قهوه‌ای نداشتم، اصلا آبروم رفت با این کیفی که دستم گرفتم. مثلا رفتم مهمونی یا کیف مثلا سفید دستم بوده، مثلا با مانتوم جور در نمی اومده، با شلوارم جور در نمی اومده. و داستانهایی که پشت سر هم دیگه میاره. امام میگه خدای من پناه میبرم به تو. حالا مثال مبتذل من دارم میزنم، بریم تو بحثای عمیق‌ترش. اوه، ما زندگیامون نابوده به خاطر همینا، وقتامون، عمرامون همه تلف میشه. حالا این که تلف میشه هیچی، چون تکلف فشار قبرم داره دیگه، چون روح تو در سختیه، یه تو میگی من باید حتما این کارو بکنم، من حتما باید این کارو کنم، خدا هم بهت واجب نکرده، اصلا واجبم نیست، ولی تو اینو ادامه میدی. وقتی که گیری این سختی رو به همسرت، به بچه‌هات، به فامیلت، به همه وارد میکنی، یعنی داره روح فشار میاری به روح بقیه. یه چیزی که اصلا مهم نیست. بعد یه دفعه میبینی که ما در حد واجب الهی مهمتر از سایر واجبات، مهمتر از سایر واجبات، بالاتر از حتی سایر محرمات. آیب نه، اگر فعل حرام هم انجام بدیم، حرام رو انجام بدیم، ولی این هارمونیه، این هماهنگیه، این داستانه جور در بیاد، ولی حرام هم. دیگه دزدی از بیت المال حق میلیون ها نفر، ده ها میلیون نفر، برای اینکه من مثلا باید زندگیم اینجوری باشه. حالا ما فقط دو سه جلسه، فقط باید دو سه ساعت مصادیق اینو بگیم تا کاربردی بشه بحثمون. فقط رد نشیم. یکیش بالا با بحث و انسانشناسی بگم، یکیش تعاطی کلفت، یعنی کلفت استمراردار در کمالات جمادی، اصلا کاری با بقیه بخشا نداره. یعنی شخص میفته به یه وابستگی به اشیا، من باید ساعتم اینجوری باشه، خودکارم باید اونجوری باشه، جا میزیم باید اینجوری باشه، میزم باید اونجوری باشه، نمیدونم زیر میزم باید اینو بذارم، نمیدونم زیر پایین باید اینو داشته باشه، روی میزم باید اینجوری باشه، دفتر کارم باید اینجوری باشه، تو خونه باید این گلدونو بذارم، مثلا باید این رو میزی باشه، اینجا شیشهش باید اینجوری باشه، نمیدونم. میاد همینجوری تا تو خونه، ابزار خونه شروع میشه. همینجوری سلسله وار سختگیری تو مسائل مالی، تو خرج کردن ها، تکلف های بی خود، اینو بگیرم اونو بگیرم اونو بگیرم اونو بگیرم. مثلا دیگه ما داریم، این یه چیزیه که وقتی میاد سراغ آدم فقیر و غنی نمیشناسه. یعنی فقیرم که اینو بیاد سراغش مریضش میکنه. طرف اومده گریه، خانوم اومده گریه، زاری، من شوهر ندارم، بچه یتیم دارم، گرفتارم، بعد تو رو خدا بیاد کمک کنید. دو نفر سه نفر جمع شدن به این یه پول حسابی دادن که این زندگیش حل بشه. بعد فرستادن نماینده که آقا بید ببینید که این خانم این پول رو کجا مصرف کرده شده. این رفته خونش تابلو و لوس خریده زده تو خونه. یعنی تو فقیرم که بیاد، این فقیرم اون گروفراشو داره، میخواد. اون موقع که تلفن همراه اومده بود خریدنش خیلی سخت بود، چون هم محدود بود هم خطا خیلی گرون بود. الان شما 5000 تومان 10000 تومان میری سیم کارت میخری. اون موقع اون 20 30 سال پیش که اولین بار تلفن اومده بود، یه دونه سیم کارت با پول اون زمان بین 500000 تومان تا 1 میلیون تومان بود. با پول اون موقع ها خریدن یه سیم کارت. من که رئیس یه مجموعه مثلا مؤسسه بزرگ بین المللی بودم همون موقع ها، ما چند سال طول کشید که برای مجموعه هم بتونیم یه خط تلفن عادی بخریم. این مؤسسه تلفن نداشت. حالا یه خط خریده بودیم، جان فکر یه خانم اومده بود اونجا به من میگفتش که گریه زاری، من نیاز دارم، مشکلات دارم، گرفتارم، بدبختم. گفتم خب خانم اگه مثلا ما خواستیم به شما کمک بکنیم، چون یه مجموعه پایینی بود همکارای پایین ما، اونا خیریه بودن. گفتم خیلی خب، من حالا وصلتون میکنم به اون مجموعه خیریه، اگر خواستم با شما ارتباط بگیرن آدرستون چیه؟ گفت شماره ما یادداشت کن 0912. اون خواهم شما تلفن همراه دارید؟ مگه میشه نداشته باشم؟ گفتم خواهم من که مدیر مجموعه بین المللی هم، یه رئیس مجموعه هستم، استاد دانشگاه هستم، حوزه هستم، هنون نتونستم برای مجموعه خودم یه خط اضافه بخرم، شما تلفن همراه دارید؟ چون تو زندگی فقرا هم این مسئله هستش. یعنی وقتی میگه ندارم، یه وابستگی ها و کلفت های تو زندگیش هست که قانع نیست. بحثی که دو سه جلسه قبل کردیم، قناعت، باید اونو با این زمینه کنیم. قانع نیست، حالا این میفته توی فقیرش، نه پولدارش هم همینطور. ما باید همه اعضای خانواده ماشین داشته باشن. شما این قوم ما رو نگاه کنید، حالا اینجوری نبود. شما الان قوم شده پارکینگ، شده پارکینگ، طرف خودش ماشین داره، زنش یه ماشین داره، خود بچهش یه ماشین داره. بعد حالا ماشینم که میخرم، بعد این احساس نیازه تمام نمیشه، دوباره هم میخواد مدل به مدل ماشین عوض کنه. یعنی این نیاز و وابستگی روانی هست. حالا من اینو عوض کنم، اینو عوض کنم، این بالاتر، این بالاتر، این بالاتر. لباس، تو لباس الا ماشاءالله ما عمر وقت تلف کرده و اسرافی داریم که شب اول قبل به بعد باید جواب هم پولا رو بدیم هم وقتی که گذاشتیم. من باید اینو بخرم، اینو بخرم، اینو بخرم، اینو بخرم، هیچ دیگه همینجوری کلفت‌های علکی. یعنی احساس نیازهای کاذب به پوشاک، به لباس، به کفش، به جوی، طب 40 نوع از یه پوشیدک داره، به پوشیدنی های پوشاک داره. بعد خودنویسم اینجوری باشه، خودکارم اینجوری باشه، شلوارم اینجوری باشه، جورابم اینجوری باشه، عینکم اینجوری باشه، پیرنم باید اینجوری باشه. خب حالا مستأجری در اومده، شده صابخونه، دوباره جهت‌دهی برای چی؟ برای حرکت‌های بعدی. وابستگی روحی داره، مریضی داره. یعنی رفت شد 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا خونه. یه خانمی بود هر دفعه می اومد گریه میکرد تو مؤسسه ما. نمیدونید دیگه، همه بلدن چجوری دیگه، خانوما، خانوما که بلدن، آقایونم دیدن دیگه. یه زجه ای میزد، آقا من زندگیم داره متلاشی میشه، تو رو خدا الان آبروم تو خطره، نمیدونم اینا. دوستان جمع شدن، یکی دو بار به اینا یه کمکی کردن. الان مثلا ما میخواییم برای پسرم عروسی بگیرم، هیچی ندارم، دخترم جهیزیه میخواد، هیچی ندارم، تو رو خدا بیاید. بعد مثلا معرفیشون میکنیم به یه مجموعه خیریه، مجموعه خیریه میگونم باشه اینا باید بیان 10 میلیون تومان بریزن که ما به اینا 90 میلیون تومان مثلا جهیزه بدیم، ولی باید 10 میلیون اولیه رو بریزن. یعنی 90 میلیون رو با 10 میلیون اینا حداقل. بعد میگفت به خدا، به پیغمبر، اصلا ما 10 میلیونش هم نداریم، چیکار کنیم بیچاره؟ من 10 میلیون دارم بتونم کار. دوباره کس جور تلاش میکردن 10 میلیون جور کنن که بدن که اون 90 میلیون است. یکی دو بار ما به اینا کمک کردیم، دیدیم که نه دست بردار نیستن اینا. هر دفعه یه بار بچه ها گفتیم که یه تحقیق راجع به اینا بکن، تحقیق درست حسابی. بعد فهمیدیم اصلا نیاز نداشته، اصلا دختر نداشته، جهیزیه بخوام اصلا دختر نداشته. ما خانوم داریم 5 بار رفته جهیزیه گرفته از مراکز مختلف برای دختری که نداره. این در دختری که نداره جایزه گرفته. بعد موردی داشتیم دخترم داشته، بعد رفع جایزه رو فروخته. برای چی؟ نه اینا به من جنس ایرانی دادن، جایزه دختر من باید خارجی باشه. اون طرف نون نداشت بخوره، پیاز میخورد، اشتهاش بازشه. خدا شاهده زیاده، نه که من توی این عمرم زیاد دیدم از زیادم. بعد حالا به هر بدبختی این دختر اینو مثلا ما رو انداخت. بعد دفعه بعد پسرم میخواد زن بگیره، دیگه ما تحقیقات رو جدی گرفتیم، بعد فهمیدیم اینا 5 تا خونه دارن. آقایی داشتیم که هر وقت می اومد، باور کنید هر وقت می اومد مؤسسه ما خشتکش پاره بود. این شل اینجوری بود، من بدبختم بیچاره همه لباس اینجوری پوشیدم. خونمون رو ما عوض کرده بودیم، یعنی مستأجر بودیم، رفتیم یه جا دیگه مستأجری. بعد توی منطقه جدید که دوستان بود که می‌خواستیم بریم سر کار، گهگاهی میومد به من مثلا بیا با موتور من می‌خوام برم، بیا می‌سیم ترک موتور این با هم می‌رفتیم سر کار. بعد همیشه صبح، شما صبح زود حرکت می‌کردیم، مسیرمون 2 ساعت راه بود. هر روز صبح زود ما می‌دیم یه پیرمردی وای میسه با قلدری ها همه پول می‌گیره ساعت 4 را. یه روز به من گفتش که اینو میدونی؟ گفتم نه نمیشناسیش. گفتم نه. گفت همین طلا فروشه تو میدون طلا فروشیه. گفت مال اینه. یه طرف چند باب مغازه طلا فروشی داشت، پسراش هم بودن. یه وقت من رفتم پیش پسراش، پسراش گفتن آقا این مریض روانیه، آبروی ما رو تو محل برده بابا. یه نمیتونه هزینه بکنه. گدایی باید بکنه. وابستگی اینجوری میشه، تعاطل کلفه، یعنی انسان میفته به یه مسیری که یه عالم نیازهای بیهوده داره، دست مال خودش هم نمیتونه بزنه، یا اگر هم هست نیازهای الکی و کاذب دائما میخواد توسعه بده. چند بار تا حالا بچه دیدم آقای اومدن اینجا گریه، خانوما فلان ما نیاز داریم چنین و چنین. حالا ما هم که کاری نیستی، ممکنه مثلا یه آشنایشو معرفی کنم. خانم اومده گریه زاری، میگم خانم چیه؟ میگم من به خدا انقدر گرفتارم، انقدر زندگی نکبت گرفته کنم. اومدیم بهش کمک بکنیم، میگم 6 تا النگو طلا، چند تا انگشتر تو دستش. میگم خانم اینا چیه دست شما؟ اینا رو که من نمیتونم آقا دست بزنم که. خدا شد آقا اومده با بی‌حیایی درخواست کمک، به اینجوری میکنه. میدونی استاد چه فاجعه‌ایه تو زندگی من؟ میگه اگه من نتونم این پولو جور کنم، میدونی چی مجبورم؟ چه مجبورم؟ طلاهای زنمو بفروشم. ای بابا، یعنی همه میخوان دست به طلاهاشون نزنن، اظهار گدایی یا دزدی بیت المال یا نمیدونم درخواستای نامشروع یا درخواست نام طلاهام دست نخوره. وقتی تو خونه چیزی داری که میتونی هزینه کنی، حرامه بری حتی قرض کنی به یه کسی. خدا میدونه چی بود خودت داری دادن به اصلا مصرف. نه، ما دلارامون طلاهامون رو لازم داریم. حالا اینا وابستگی اینجوری میشه. این تو بخش چیه؟ تو بخش دیگه ویلا بازی، ساختمون بازی، خونه بازی، ابزار خونه، نیازهای کاذب دائما. یعنی این آدم نمیتونه از زندگیش لذت ببره، شوهرش و خودش و همه چی رو به بدبختی میندازه، به کلفت. یعنی مرده تا پوستش کنده شده تا یه خونه رو آماده کرده، تا میخواد توش استراحت کنه یه زن نادان، هوسباز و احمقش یه فهرستی از نیازهایی که اصلا ضروری هم نیست میذاره جلوش. اون تازه من کمرم رو راست کردم از این بدهکاری و وام. مبلا باید عوض شه، فرشا باید عوض شه، دیوارا باید رنگ بشه، نمیدونم الان باید آشپزخونمون رو باید این کار رو کنیم، یخچالمون رو عوض کنیم. دیدی تلویزیون چی معرفی کردن؟ تلویزیون ما هم خب اونا هم میخوام بفروشن دیگه. دیدی که الان تبلیغات جهنمی تلویزیون استکباری، شرکت ها میخوان یخچالاشون رو بفروشن، گازشون رو بفروشن. دیدیدم که شیوه شرکت های تبلیغی چیه، میاد حال تو از چیزی که داری به هم میزنه. طرف اینقدر از احساس بدی بهش نشون میده، با این یخچال که دیگه اصلا نمیشه. بعدم یه جوری میگه که انگار تو بدبخت بیچاره ای، افسرده ای، و فقط هم باید همین رو بخری تا از افسردگی در بیای. یادتون هست دیگه، مثلا طرف نشون میده مرد افسرده است، زن افسرده است تو اداره، بعد مثلا یه دونه بستنی میارن همه خوشحال میشن، مرد گنده، زن گنده، یه پفک با یه چیپس همه میخندن. زندگی شاد میشه. واقعیت زندگی اینه. زنم میگه دیگه نمیتونم این کاسه بشقابا رو ظرفامو تحمل کنم، باید حتما برم عوض کنم. تلویزیون همیشه همینو میگه، این چنگالا به درد نمیخوره، این ماشین لباسشویی به درد نمیخوره، این یخچال به درد نمیخوره، این باید اینو عوض کنیم. حالا چه کاری میکنه؟ الکی ایراد الکی از مالتو میگیرن در حد فاجعه، و مردم 40 سال دارن با ایراد زندگی میکنن، طوریشون هم نیستش، ولی یه کاری میکنن که حالت به هم بخوره. آره مثلا من میخواستم یخ بذارم، دستم لرزید، آب ریخ اونجا، اینجوری شد، نمیدونم دوزار در یخچال باز شد که برق مصرف میشه، اینجوری هم میگم بهت مثلا تو برای که این نشه از این یخچالا بخری، زودتر بهت اینو عوض بکن. نیازهای کاذب به درد نخور و سلسله وارم از تعاطی دیگه، تعاطی کلفت، یعنی تو سختگیری های بی جا داری اما ادامه داره. الان غذا، شکم، یعنی اصلا طرف الان فردا این بیسکویتو نخوره احساس کمبود شخصیت بکنه، فردا این خوراکیو نخوره، این یخچال رو نداشته، این کباب ساز رو نداشته باشه، این چای ساز رو نداشته باشه، این چرخ گوش رو نداشته باشه، نمیدونم این چاقو رو نداشته باشه، این سرویس قابلمه رو نداشته باشه. طرف بدبخت تازه رفته سرویس قابلمه خریده، ولی سه روز بعد یه جوری یه چیزی تبلیغ میکنه، میگه بابا سرمون کلا رفت، اینا رو برم به یکی هدیه بدم یا یک صدقه بدم در راه خدا، بریم یه سرویس جدید بخریم. هنون اون نعمت خونه، تلویزیون یکی دیگه. یه تلویزیون میخواد ببینه مثلا اخبار چقدر، فیلم سینماییش رو نگاه کنه، میشونم قشنگ میتونه با این سرویس مثلا 20 اینچ نگاه کنه. مگه ولت میکنه شرکت ها؟ آی چشاتون اینجوری میشه، تصاویر باید اینجوری باشه، باید تصویر این پلاکو داشته باشه، اسمای عجب قزق هم بهت میگن، نمیدونم چیشی پلاس اضافه هم میکنن. تو مثلا میخوره این چیه دیگه، این مثلا الان این پلاسه چی بید دیگه؟ هیچ. با تلویزیون من عوض بکن. با تلویزیون چون نه دیگه الان میز تلویزیون نمیخوره بهش، باید میز تلویزیون هم عوض بکنیم. و الا ماشاءالله از شما لباس و اتومبیل و عینک و خودکار و خودنویس و انگشتر و زینت‌آلات و همه رو بگیر و تو هر چیز دیگه تو زندگی، اگه نخوای مدیریتش بکنی، عمر، بودجه، سرمایه، روح و روانت از بین میره. دیگه تو نمیفهمی آدمی باید به خودسازی برسی، وقتت صرف حقارت‌هایی هستش که تو وجودت هست، کمبودایی که دائما دیگران، شرکت‌های تجاری دارن به تو تحمیل میکنن، حقارت توت ایجاد میکنن و تو دائما آتش خرید داری. دائما آتش داری که عوض کنی، کفشا، لباسا، نمیدونم چی 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 چی، همینجوری یک سره. یعنی ببینید مثلا 100 دست لباس ذخیره شده تو کمد این. کارکاش استفاده کنه. استفاده هم نمی‌کنه. یه وابستگی شیطانی، یه بیماری روانی برای خرید دائم. ببین حضرت دست گذاشته روی نکته بسیار مهمی که ما اینو جز گناه‌ها نمیاریمش. این گناه چه؟ این گناه یعنی بی حجاب باشه، نماز نخونه، شراب نخوره، نمیدونم این کارا. ولی میبینی نه، این حاج آقای الان ماشاءالله مقدسه، ولی وابسته است به این بد. طلبه است، حزب اللهیه، هیئتیه، بسیجیه، به یه چیزی دوچاره که شیطان با همون بردش جهنم. یعنی و ایجاد وابستگی ها و ذلت ها و خاری ها از اینجور چیز ها. همین بیماری باعث شد کسانی که سالها، ده ها سال زندان بودن، ده ها سال مبارزه کردن تو زندان های شاه، شکنجه دیدن، وقتی که انقلاب شد، شد وزیر، شد رئیس جمهور، شد نماینده مجلس، دقیقا همین بیماری را با خانواده هاشون نابود. تو نگاه کنی شخصیت های ما رو، زندان رفته، شکنجه دیده برای اسلام، جنگ رفته، مجروح شده، جانباز شده، ولی از شر این بیماری نتونست نجات پیدا بکنه. بسیار خطرناکه که اگه انسان وابستگی پیدا کنه به اینجور چیزا. آزادگی خیلی خوبه، انسان بتونه یه آزادگی داشته باشه، یه رها شدگی داشته باشه، خودش رو به هیچ چیز توی بخشای جمادی وابسته نکنه. الان ماشین داره، خب ندارم، ماشین راه میرم، اتوبوس میرم. ولی اگه ذهن وابسته شد، روح وابسته شد به اینکه من باید حتما همه چی تو یه حد خاصی باشه، حالا این داستان چقدر زندگی ما رو تلف میکنه و خدا هم از ما امتحان میکنه. یه چیزیست که امام میگه خدای من پناه میبرم به تو از اینکه یه همچین زندان و گرفتاری پیدا بکنه. خیلی باید هوشیار باشه. بخش جمادیش شاید جلسه بعد میخوایم بخشای گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلیش هم بپردازیم که زندگی خیلی ها رو تا سیاه کرده، حتی چهره های مذهبیش، حتی چیزای مذهبیش. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.